بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. جواب دوم شیخ انصاری بر اشکال بر قول دوم، جواب دوم شیخ انصاری بر اشکال بر قول دوم این هست که از المقدمه ترتب یک غرضی متوقع هست، یعنی هدف از امر مثلا به صلات این هست که یک غایت و غرضی مترتب بشود بر صلات. مثلا مولا وقتی که میگوید صله یا میگوید صلو، به خاطر این است که از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان کل تقی، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، این اغراض مترتب بشوند بر صلات. خب مترتب شدن این اغراض بر صلات متوقف بر دو چیز هست. یکی این که خود صلات به قصد قربت انجام بشود، دوم این که مقدمه او که طهارات صلات باشند هم به قصد قربت باشد، که اگر مقدمه او که طهارات صلات مثل وضو اگر به قصد قربت انجام نشوند، اون غرض و اون غایت متوقع از صلات بر صلات مترتب نمی شود. پس قصد قربت در طهارات صلات به خاطر اون غرضی است که باید بر ذل مقدمه مثل صلات مترتب گردد. به گونه ای که اگر طهارات صلات بدون قصد قربت واقع بشوند، غرض از صلات بر صلات مترتب نمی شود. یعنی مثلا من بروم عند دلوک شمس وضو بگیرم تا خنکم بشود، وضو بگیرم تا دیگران یاد بگیرند، اون وقت با همان وضو بروم نماز بخوانم، اون اغراض و اون غایاتی که ذکر کردیم بر صلات مترتب نمی شود. بی غلطه. بنابراین برای این که اون غایات و اغراض بر صلات مترتب بشود، لابد دیم که باید طهارات صلات به عنوان مقدمه با قصد و کار بعد انجام بشه. مرحوم صاحب کفایه بر این جواب دوم شیخ انصاری باز اشکال می کند. می فرماد این جواب دوم قابل قبول هست، ولی یک قسم از اشکال رو برطرف می کند. قسم دیگر اشکال همچنان سر جای خودش باقی است. توضیح ذالک، اشکال مترتب بر قول دوم این بود که یک، امر غیری توسلی است، نیازی به قصد قربت ندارد، پس چگونه طهارات سلاس نیاز به قصد قربت دارن؟ این یکی. بخش دوم اشکال این است که چگونه بر مقدمه و امر غیری ثواب مترتب می شود. پس اشکال از دو بخش تشکیل شده بود. بخش اول اینه که چگونه قصد قربت بر امر غیری جریان پیدا می کند و لازمت در مواردی مثل طهارات سلاس. دوم، چگونه ثواب مترتب می شود بر امر غیری. مصنف می فرمایند شیخ، یعنی صاحب کفایه می فرماید که شیخ انصاری با این جواب دوم توانست بخش اول از اشکال رو برطرف کند، و اون این است که طهارات سلاس با وجودی که امر غیری دارند و مقدمی هستند، در این حال لازم است قصد قربت داشته باشند. ولی اینکه آیا ثواب هم مترتب می شود یا نه، بخش دوم اشکال رو دیگه جواب ندادند و بخش دوم همچنان با عنوان یک مشکل سر جا خودش باقی است. خب، من عبارت کفایه رو میخوانم، یه مقدار دقت کنید، بعد ببینیم که آیا بر صاحب کفایه میتونیم اشکال رو مطرح کنیم. صاحب کفایه میفرماید و فیه ایزن، وفیه یعنی در جواب دوم شیخ انصاری، وفیه ایزن یعنی در جواب دوم شیخ انصاری. ایزن، ایزن یعنی چی؟ آفرین، همونطوری که بر جواب اول اشکال وارد شد، دقیقا همون اشکال بر جواب دوم هم وارد هست. دقیقا همون اشکال بر جواب دوم وارد هست. و فیه ایزن انهو غیر وافن به دفع اشکال ترتب المسوب علیها. جواب دوم شیخ انصاری وافی نیست به دو بخش اشکال، وافی به دفع دو بخش اشکال نیست، یک بخش از اشکال را دفع میکنند. اون بخش کدام است؟
مقدمه.
آفرین، امر غیری توسلی است، نمیتواند قصد و قربت داشته باشه، لازم نیست. در طهارات سلاس قصد و قربت لازمه. این چطور میشه؟ این قسمت از اشکال را دفع کرد. آره. چی؟
159.
یک چاپای کتاب من صفحه 152. و فیه ایزن در این جواب دوم شیخ انصاری ایزن اشکال وارد می شد، همون اشکال بر جواب اول. اون چیه اشکال؟ چیه؟ انه غیر وافن به دفع اشکال ترتب المثوبه علیها. این جواب دوم شیخ انصاری بخش اول از اشکال را دفع کرد ولی وافی نیست به دفع اشکال ترتب ثواب علیها بر طهارات صلاة. این را دفع نمی کنم، این را دفع نمی کنم. خب حالا ببینیم که این سلام علیکم ورحمت الله، آیا این اشکالی که صاحب کفایه بر شیخ انصاری وارد کرد وارد هست یا وارد نیست؟ خوب عزیزان دقت کنن، جواب این است که این اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری وارد نیست. این اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری وارد نیست. چرا؟ زیرا درست است که اشکال متشکل از دو بخش است، یکی قصد قربت در طهارات صلات به عنوان امر غیری، دو بخش دوم ترتب ثواب بر طهارات صلات به عنوان امر غیری. ترتب ثواب بر طهارات صلات به عنوان این که امر غیری و مقدمی هستند. درست است که اشکال از دو بخش تشکیل شده است، ولیکن آنچه که مهم هست در اشکال بخش اول از اشکال هست. بخش اول اشکال اگر حل بشود بخش دوم اشکال خود به خود حل می شود. این عزیزان خوب دقت کنم، اگر بخش اول از اشکال حل شد بخش دوم از اشکال خود به خود حل می شود. چرا؟ چون بخش اول اشکال قصد قربت بود در طهارات صلات به عنوان که دارای امر غیری و مقدمی است، بخش دومی ترتب ثواب بر طهارات صلات به عنوان امر غیری و مقدمی. وقتی که بخش اول جواب داده شد خود به خود اشکال در بخش دوم برطرف می شود. چرا؟ چون قصد قربت و ترتب ثواب اینها توأمان هستند و ملازم با هم دیگه هستند. اگر در جایی قصد قربت ثابت شد خود به خود اگر در ترتب ثواب مشکلی وجود داشته باشد اون مشکل هم برطرف می شود. مترتب، بله بلا شک هر کجا قصد قربت بود ثواب هم مترتب می شود. چون بین قصد قربت و ثواب تلازم هست و توأمان هستند با هم، این دو تا همیشه با هم هستند، مرحوم شیخ انصاری تمام تلاش خود را به کار برد تا بتواند مشکل قصد قربت را در امر غیری و مقدمی حل کند. وقتی که محض قصد قربت را حل کرد خود به خود دیگه ترتب ثواب هم لابد من و قهری خواهد بود، مشکل از اون هم برطرف می شود. بنابراین اشکال صاحب کفایه ولو بر جواب اول شیخ انصاری وارد است ولی بر جواب دوم شیخ انصاری دیگه وارد نخواهد بود، به این بیانی که تا کنون به اشکال سه جواب داده شد. یک جواب مال صاحب کفایه بود، دو جواب مال شیخ انصاری بود، درسته؟ الان جواب چهارمی وجود دارد. جواب چهارم باز مال خود شیخ انصاری است. نه، بر اشکال بر قول دوم. ببینید در باب این که امر غیری قصد قربت میخواهد ثواب مترتب میشود یا نمیشود، چند نظری گفتیم وجود دارد؟ چهار قول بود. قول دوم اشکالی برش مترتب شد. ما داریم این اشکال بر قول دوم را داریم میگیم. تا کنون سه جواب بر اشکال داده شد، امروز میخواییم اشکاله که جواب چهارم رو بیان بکنیم. ترتیب عرض کنم خدمت شما بس تو دستتون باشه. امروز میخواییم جواب چهارم بر اشکال را مطرح کنیم که این جواب چهارم باز هم مال شیخ انصاری است. شیخ انصاری مونتا این جواب چهار مال شیخ انصاری در کتاب تعارفه، در کتاب تعارف مطرحه. یعنی شیخ انصاری در باب وضو اشکالی مطرح میکند، دو تا جواب به اون اشکال میدهد که جواب دومش میشود جواب چهارم به اشکال بر قول دوم. معلومه معلوم نیست، سردرگم نشید دوستان. بر قول دوم اشکالی وارد بود، داشتیم جواب اون اشکالات رو میدادیم. تا کنون سه جواب به اون اشکال داده شد. بارکلای اولی مال صاحب کفایی بود، دوتا جواب دیگر مال صاحب کفایی بود، مال شیخ انصاری بود که به هر دو جواب شیخ انصاری صاحب کفایی اشکال کرد که ما جواب صاحب کفایه بر جواب دوم شیخ انصاری نپذیرفتیم، گفتیم اشکال صاحب کفایه وارد نیست بر جواب دوم شیخ انصاری. خب پس تا کنون سه جواب داده شده بون اشکال، اما جواب چهارم هم باز مال شیخ انصاری است، منتها این جواب رو شیخ انصاری در کتاب طهاره بحث وضو مطرح کردن به این صورت که شیخ انصاری در باب نیت در وضو با عنوان یک مقدمه و امر غیری اشکال دور را بر وضو مطرح می کند، دو جواب به اشکال می دهد که جواب دومش به درد اینجا ما می خورد. یعنی جواب دوم شیخ انصاری به اشکال دور بر نیت وضو می شود جواب چهارم بر اشکال بر قول دوم. معنی شد تا اینجا؟ حالا اول اشکال دور رو باید بیان کنم. مرحوم شیخ انصاری در بحث پایانی نیت وضو اشکال دور رو مطرح میکنند. اشکال دور به این صورت هست که بر اساس اون چی که شیخ انصاری مطرح میکنند، اشکال دور به این صورت که بلا شک امر غیری تعلق میگیرد به مقدمه که به حمل شایع مقدمه باشد. پس امر غیری به غیر مقدمه تعلق نمیگیرد. امر غیری فقط به مقدمه تعلق میگیره. این از یک طرف به اولا. از طرف دیگر بلا شک وضوی عبادی مقدمه است. بلا شک وضوی عبادی مقدمه می شود. درسته؟ اگر من نگم دیگه خودتون باید این رو بفهمید.
وضوی عبادی
آره ببینید این طول میکشه، من میذارم خودتون در بیارید. بر اساس جواب دوم شیخ انصاری میتونید این رو در بیارید که چرا وضوی عبادی مقدم محسوب میشه. جواب دوم شیخ انصاری به اشکال از راه غرض متوقع بر صلات بود. از اونجا میتونید بفهمید که چرا وضو و سایر طهارات عبادی مقدمه هستن. شرحشو میذارم برای فردا و اول از خودتون میپرسم ببینم چطور این میشه، بعد خودم شرح میدم خدمتتون. پس اولا دور بین صورت، اولا امر غیری به مقدمه تعلق میگیرد، ثانیا وضوی عبادی مقدمه هست، پس در اینجا امر غیری متوقف بر وضوی عبادی است. از طرف دیگر وضوی عبادی زمان عبادی میشد که قصد امر غیری کرده باشه. آره دوباره میگم خدمت عزیزان دقت کنید، اولا امر غیری میرود روی مقدمه، ثانیا وضوی عبادی به ماهی عبادی مقدمه است، پس امر غیری باید برود روی وضوی عبادی. در اینجا دور لازم میآید. چرا؟ چون وضوی عبادی امر می رود روش، از طرف دیگر عبادی بودن وضو متوقع بر قصد امر غیری است. هذا دورون صریحون، دور لازم میاد. من عبارت شیخ انصاری رو می خونم تا دور روشن بشه. بله، کتاب طهارت جلد دو صفحه 54. شیخ انصاری میخواد دور رو بیان کنه. و مقتضا ما ذکرنا کون طهاره، یعنی الرفع اول استباحته. در باب طهارت دو مبنا وجود دارد. اگر کسی طهارت گرفت از جمله وضو، غسل، تیمم، آیا رفع حدث می کند یا اباحه ورود در صلات را به وجود می آورد؟ دو مبناست. این را در باب طهارات صلات باید مطرح بشه. ما الان تو اصول هستیم. در باب طهارات صلات دو مبنای فقهی وجود دارد. یک، طهارات رفع حدث می کنند از انسان، چه ورود در صلات بشه چه نشه. دو، طهارات صلات مباح می کنند برای تاب برای ورود در صلات. این دو تا مطلب. لذا شیخ انصاری میفرماد مقتضا ما ذکرنا کون طهاره، مقتضای اون چی که ذکر کردیم این است که طهاره، یعنی الرفع اول استباحته متفرعتون علا تحقق الوضو علا وجه العباده. طهارت بله، طهارت اینه که متفرع بر محقق شدن وضو بر وجه عبادت. خب والمفروض انه لا یکون عبادتن الا بعد الام، و فرض هم اینه که وضو عبادت نمی شود مگر بعد از این که امر روش بیاد. راست میگه، صلات کی عبادت میشه؟ زمانی که امر روش بیاد، مکلف قصد اون امر بکنن، در این صورت صلات میشه عبادت. وضو هم همینطور، وضو زمانی عبادت میشود که امر روش بیاد. والمفروض انه لا یکون عبادت الا بعد الامر، وضو عبادت نمیمه که ام بیاد روش. لیتمکن فیه قصد و موافقت ارادت شارد، تا تمکن پیدا کند مکلف در وضو قصد کند موافقت اراده شارد. ولا امر بالوضو لعجل صلاح الا على وجه الوجوب الغیر المختص بالمقدمات. امر به وضو بله برای صلات نیست مگر بر وجهی که امر غیری مختص به مقدماته. خب امر غیری که میاد روی مقدمات، وقتی میاد روی وضو، چه وضویی؟ هر وضویی؟ وضوی عبادی. یعنی شد امر غیری میاد روش، نه هر نوع وضویی. حیثو ان رفع المانع و هو الحدث احد مقدمات، احد المقدمات، چون که رفع مانع که همون حدث باشه، این یکی از مقدماته. فتحقق الامر الغیری یتوقف على کونه مقدمتن، فتحقق امر غیری متوقف است بر اینکه وضو باید مقدمه باشه. اگر وضو مقدمه نبود، امر غیری روشه نمی آید، چون گفتم امر غیری روی مقدمه میاد. پس وضو باید مقدمه باشه تا امر غیری روش بیاد. از طرف دیگر، وضو مطلقا مقدمه است یا وضو عبادی مقدمه است؟ وضو عبادی. پس امر غیری متوقع بر وضو عبادیه، از طرف دیگر عبادی بودن وضو هم متوقع بر امر غیری. و مقدمیته به معنا رفعه للمانع متوقفتن علا اتیانی علا وجه العباده، و از طرف دیگر مقدم بودن وضوع به این معنا، به معنای برداشتن وضوع مرمانع را، این برداشتن وضوع مرمانع را متوقف از بر این که انجام بشد وضوع بر وجه عباده. خب اگر وضو بر وجه عبادت باشه، المتوقف علی الامر به، وضوی عبادی زمان عبادی میشد که متوقف بر چی باشه؟ امر به وضو باشه. پس عبادی بودن وضو متوقف بر امر، این دفعه امر میاد روی وضوی عبادی. پس عبادی بودن وضو متوقف بر امر، امر متوقف بر وضو عبادیه. فیلزم دور و دور لازم میاد. حالا شیخ انصاری در این ارتباط دو جواب داده، به دور جواب دومش میشود جواب چهارم ما در مانحنفی، جوابشو میذاریم برای خب. آدرس اشکال دو رو گفتم خدمتشون، کتاب و تاره جلد دو صفحه 54 جوابش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.